بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. گفته شد که به وسیله شبهه حد ساقط می شود. اگر شبهه بود، اما شبهه موضوعیه یا حکمیه، حد ساقط می شود. دلیل بر سقوط حد در موارد شبهه چیست؟ دیروز شبهه را معنا کردیم، و اما دلیل بر سقوط حد، اولا مرسله شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه است که اینجور فرموده است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تدرع الحدود به شبهات، حدود به وسیله شبهات ساقط می شود. مرحوم شیخ صدوق گاهی روایات را مستند نقل کرده است، سلسله سند را تا معصوم علیه السلام نقل کرده. آنجا افراد سند بررسی می شود که آیا سند ضعیف است یا صحیح است. اما گاهی روایات را مرسل نقل کرده است، مسند نقل نکرده. مرسلات شیخ صدوق دو گونه است. گاهی به این تعبیر می فرماید رویه کذا و کذا، روایت شده، یا فی روایت کذا و کذا. این گاهی اینجوریه، یعنی کلام را به معصوم نسبت نمی دهد، یا به شکل فعل مجهول رویه و امثال اینا نقل می کند، یا تقریبا فی روایت اینجوری نقل میکنند. این مرسلات قابل استناد نیست، اما گاهی شیخ صدوق مرسل نقل میکند ولی اینجور میگوید قال رسول الله، قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام. رسمن خودش نسبت میدهد به پیغمبر یا امام، میگوید قال، امام فرموده. مرسلاتی که شیخ صدوق نسبت داده باشد او را به امام یا رسول خدا، معامله میشود با این مرسلات معاملت المسند، مانند حدیثی که سلسله سندش محکم باشد با او برخورد میشه. این تدرع الحدود به شبهات از قبیل مرسلات نوع دوم است. یعنی شیخ صدوق گفته قال رسول الله، نسبت داده است به پیغمبر، معلوم میشه روایت از نظر شیخ صدوق درست بوده، لذا یا عامل و معه معاملت المسند. این یک روایت. خوب این روایت رو که نگاه کنیم که حضرت فرمود، یا ما خوندیم تدرع، ولی ادرع الحدود به شبهات، ولا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد دین. اینجا حدیث نه ما قبلی دارد نه ما بعدی دارد، شبهه عنوانش شامل شبهه موضوعیه و هر و حکمیه هر دو می شود. بنابراین یشمل الشبهة الموضوعیه و حکمیه. روایت دوم صحیحه حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا دخل في الاسلام. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر شخصی داخل در اسلام شد و اقر بهی اقرار به اسلام کرد، ثم شرب الخمر، شراب خورد، و زنا کرد، و اکل الربا، ربا خورد، ولی ولم یتبین له شیء من الحلال والحرام لم اقم علیه الحد. مسلمان شده، اقرار کرده است، ولی آموزش ندیده است احکام اسلام را. لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا الا ان تقوم علیه البینه، مگر اینکه بینه قائم بشود، به اینکه قرأ السورة التي فيها الزنا. بگن آقا سوره نور را برای این شخص خواندن که در اونجا آیه زنا آمده است. و الخمر و اکل اللبا و اذا جهل ذلک، اما وقتی که احکام رو نمی داند، اعلمته و اخبرته، باید بهش بگن، یاد بدن، حد نمیزنن. فَإِنْ رَكِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَّدَتْهُ يَا جَلَّدْتُهُ وَأَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدْ. ولی اگر بعد از اینکه یادش دادن مرتکب شد، اونجا باید حد برش اقامه بشود. پس بنابر این روایت می‌فرماید جایی که شبهه است، معلوم نیست احکام رو می‌داند یا نمی‌داند، حد ساقطه. به قرینه که اکل الربا هم یا اکل الربا هم بیان فرموده‌اند ازش استفاده میشه، هم حد ساقط است هم تعذیر ساقط است، چون ما در ربا حد خاصی نداریم. اینم روایت دوم. روایت سوم، روایت صحیحه روایت ابی بصیر است عن ابی عبدالله قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا. با شخصی ازدواج کرد مردی، بعد دید این که شوهر دارد. قال علیه الجلد و علیه الرجم، حضرت فرمودن این مرد را شلاقش بزنن، زن را سنگسارش کنن. لأنه تقدم به علم و تقدمت هی به علم. چرا مرد را شلاق بزنن، زن را رجم کنن؟ چون اقدام عالمانه کردن، هر دو عالم بودن و این کار رو کردن. مرد میدونسته این شوهر دارد، خودشم که میدونسته شوهر دارد. این اقدامشون محل علم بوده است، لذا هر دو باید حد بخورن. منتها چرا مرد جلد باشد، تازیانه باشد؟ به خاطر اینکه اون طرفش محسن نبوده است، طرف زن احسان است، لذا باید این حدش اینه. و کف و برای طرف مرد، مرد شاید یک آدمی بوده که هیچی نداشته، فقط دنبال یک چیز مطلبی میگشته است، ولی ممکنه زن نداشته باشد. و کفارته ان لم یقدم الى الامام ان یتصدق بخمسه اصبع دقیقا. حالا ببینید قاعدش این بود که بگن این مرد دیگه هیچی ندارد چون نمیدانسته است، ولی این که امام فرمود او رو باید شلاق بزنن، معلوم میشه مردش هم عالم بوده است، زنش هم عالم بوده است. مفهومش اینه که اگر علم نداشته باشن حدی نیست. و اینجا هم شبهه شبهه موضوعی است، یعنی این موضوع رو نمیدونسته. روایت بعدی صحیحه عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش این است: ان رجلا اعجمیا دخل المسجد. یه شخص غیر عربی داخل مسجد النبی شد، یلبی و علیه قمیصو، تلبیه میگفت، یا مثلا مسجد الحرام وارد شد تلبیه میگفت و علیه قمیصو، رداش هم انداخته بود رو دوشش. فقال لأبی عبدالله علیه السلام، این شخص به امام صادق عرض کرد: انی کنت رجلا اعمل بیدی واجتمعت لی یا واجتمعت لی نفقه. من یک فرد کارگری هستم، نفقه برای من کار میکردم، یک پولی پسنداز کردم. فحیث و احجو، وقتی خواستم حج بروم، لم اسأل احدن انشین، از هیچ کسی چی سوالی نکردم، آن رو افتادم به سمت حج. و افتونی ها اولا، این دوستانی که باشون آمدم اینها فتوا دادن، گفتن ان اشق قمیصی، گفتن که این پارچه‌ای که داری اینو پارش کن بنداز به گردنت. و انزعه من قبل رجلی، و از طرف پا هم خلاصه گفتن اینو ببند یک جوری جوری. و ان حجی فاسده، این حج من باطل شد. و ان علیه بدنتون، من باید کفاره یک شتر هم بدم. سوال کرد، گفت این حج من فاسده؟ فقال له، امام علیه السلام بهش فرمودن: متا لبست قمیصک، کی این پارچه رو پوشیدی؟ ابعد ما لبیت ام قبل، قبل از تلبیه پوشیدی یا بعد از تلبیه؟ قال قبل ان البی، قبل از اینکه تلبیه بگم پوشیدم. خب دیگه این امام رسیده، این آقا به مسجد رسیده، معلوم میشه تو میقات با بقیه همین کار رو کرده. حضرت فرمودن قبل از این که تلبیه بگی لباست اینجوری پوشیدی یا بعد از تلبیه؟ قال قبل ان البی، قبل از اینکه تلبیه بگم این لباس رو پوشیدم، این به این شکلی بعد تلبیه گفته. قال امام علیه السلام فرمودن فاخرجهم من راسک، این لباس رو از سر در بیار، این که به گردن انداختی و لباس پاره کردی به گردن انداختی، این در بیار. فانه لیس علیک بدنتون، کفاره یک شتر به گردن تو نیست، و لیس علیک الحج من قابلن، در سال آینده هم حج بر تو واجب نیست، همین حجی که انجام دادی کافیست. ای رجلن، بعد ازت فرمودن بعده خب این شکلی که بوده در حال هنوز در حال احرام بوده است، فرمودن این شکلی که انجام دادی خوب نیست، حالا از حالا به بعدش درست کن دیگه. بعد ازت فرمودن ای رجلن رکب امرن به جهالتن، هر شخصی که کاری را از روی جهالت انجام بدهد، فلا شیء علی، چیزی به گردن او نیست. توف بالبیت سبعن، هفت شوت دور خانه بچرخ، و سل رکعتین عند مقام ابراهیم، رکعت نماز اینجورم بخوان، وسعل وسع بین الصفا والمروه، سعیم انجام بده، و قصر من شعرک، موهاترم برو تقصیر کن. فاذا کان یوم الترویه، وقتی که روز هشتمم شد، فاغتسل، غسل بکن، و اهل بالحج، تحلیل بگو برای حج، و اصنع کما یصنع الناس، بعدم همه را انجام بده، کار درسته. معلوم میشه این با لباس احرام به اون شکلی که از نظر ما درست نبود وارد مسجد الحرام شد و میخواست خلاصه عمره حج را انجام بدهد، ولی هنوز عمرش را انجام نداده بود. حضرت فرمود این کار بکن، مشکلی ندارد. این روایت خب پایانش دلالت میکند که اگر کسی شبه داشت، شبه و جهل عذره، و چون عذر هست لذا حد و هیچی نداره، خلاصه به عمومیتش مورد حد را هم شامل میشه. اما این روایت یک کلمه ای دارد و آن کلمه این است، راوی اینجور سوال کرد فحیث و احجو لم اسأل احدن ان شیئن، وقتی خواستم حج برم، پول که جمع کردم خواستم حج بیام، از هیچ کس هیچ چیز سوال نکردم، اصلا از هیچ کس هیچ سوالی نکردم. خب این آقا که سوالی نکرد، سوالی نکرد، آیا متوجه بود و سوال نکرد؟ متوجه بود که حج مراسمی دارد، برنامه‌ای دارد، مناسکی دارد، و اصلا توجه نکرد و سوال نکرد. آیا اینجوری بود؟ خب اگر اینجور باشه در شبهه بدویه است، عذر ندارد، عذرش پذیرفته نیست. یا نه، این آقا اصلا توجه نداشت، کارگر بیچاره سر کار میکرده، حالا پولی پس انداز کرده است، بعدم دیده که به اندازه حج هست باید به حج برود، اصلا توی این وادی هم نبود که حالا این مناسک دارد، حج چیز دارد، اصلا توجه به حرفا نداشت. آیا جهل مع الالتفات بود یا جهل مع عدم الالتفات؟ اگر مع عدم الالتفات باشد درست است، این جهل عذر است، جهالت مغفور است و جهالت مغفوره که بود مانعی ندارد، میگیم ازش استفاده میکنیم حدن تدره. اما در این حال این یک احتمال هم دارد که توجه داشته و سوال نکرده، توجه داشته و سوال نکرده است. خب اگر توجه داشته و سوال نکرده است، عذرش پذیرفته است؟ قاعدش اینه که عذرش پذیرفته نباشد. اینجا هم باید یک تفصیل بیشتری داد. یه وقت این است که بله توجه داشته، توجه داشته، حرفی نیست. اگر توجه نمی داشت جهالتش مغتفره بود، مشکلی نداشت. نه، این توجه داشته، می دانست است که حج مناسکی برنامه ای دارد، ولی سوال که نکرده به خاطر این است که کسی نبوده است که سوال کند، کسی نبوده است. یکی از این طلبای همشهری ما تربت مگفت رفتم به صالح‌آباد برای تبلیغ اوائل انقلاب، مگفت یک ماه رمضان ما رفتیم به تبلیغ، بنا بود یک ازدواجی صورت بگیره. شیعه کم داشته، مگفت بنا بود ازدواجی صورت بگیره، خواستگاری و فلان اینا، تمام خواستگاری کردن تمام شد. گفتم عقد شدن رو میخوانین؟ گفتن عقد چیه آجا؟ بعد خلاصه ما عقد خوانده، دیدیم اینا یک گروه مفصلی به صف واستادن که آجا ما که عقد نخوندیم، ما اصلا عقد نمیم، ما چطه بودیم که گفت فکر کردیم که هر که دوتا خانواده که راضی بودن تمامه دیم. ممکنه در من یه وقت هست در مثل شهری مثل اینجاست ده ها عالم دارد، مردم متوجه میشن از عالمشون سوال میکنن، ممکن او عالمی نداشته است. فحیث و احجو لم اسأل شیئن، و از هیچ کس سوال نکردم. خب میدونسته که اینا که سنی هست که از اینا که نباید سوال بکند، کسی هم که نبوده است که سوال کند. شاید التفات داشته، توجه داشته است، عدم سوالش بخواد این است کسی نبوده، گفته به محضر امام میرسم از امام سوال میکنم دیگه، حالا به محضر امام رسیده سوال کرده است. اگر اینجور باشد جهلش قصوریه، جهل قصوریش بازم عذر است و جهل مغتفره است، بازم منافاتی ندارد. علی کلال چون این احتمالات هست، این روایت در مورد شبهه موضوعی است و هیچ مانعی ندارد که برای درء الحدود به شبهات از این روایت استفاده کنیم.
مسئله را یا میدونستم منطقه فراموش کرده کنموس اخیر حدیث رو فراموش کرده
خب. نه یه وقت هست میدانسته و فراموش کرده است، چرا نسیان شامل. اما این آقا گفت اصلا من سوال نکردم، کارگری بودم و کار کردم و یه پولی جمع شد آمدم به مکه، وقتی هم میامدم از هیچ کس سوال نکردم، اصلا جاهل بوده، از احکام رو نمیدانسته است، خصوصا احکام حج. احکام حج یه نفری از جناب زراره میگه که من از امام صادق برای حج سوال کردم، برای حج سوال کردم، خلاصه هر چی سوال میکردم آقا یک حرف جدیدی میگفتن. عرض کردم آقا ما 40 سال خدمتتان در رابطه با این حج و مراسم حج سوال میکنیم، شما هی مطلب جدید میگید، حرف جدیده. حضرت فرمودن خانه ای که به عمر بشریت بگو طولانی خدا او رو ساخته، من احکام شده 40 سال میتونم براتون بگم، خیلی احکام داره. همین الانم ما احکام حج رو ممکنه یک 50 حفظ نداشته باشیم، بله، و خیلی احکام فراوان دارن. ولی در این حال اون بیچاره کارگر بدوی بیابونی میفهمیده است که حج واجبه، اما بیشتر از این نمیدانسته است. آمده به امامش رسیده، امام راش یاد دادن که این کار انجام بده، حجت هم درسته، مشکلی نداری.
آقای رضایی آقایی هم به ما روحانی کاروان بود، ما دو تو ماشین مورم شده بزارن میرفتیم، یک آمد که یک آقایی با کفش پوشیده هم به مورم شده، رفتم گفتم ما آمد به شما نگفتم این کفش در در رو گفت این چه شو بزیره یک به سر ما آمده آقایی پیمان کفش کنم باید بدر بگیر.
بله، علا کل حال روایت میگوید اگر شبه حکمیه یا موضوعیه باشد هیچ مانعی ندارد و با شبه حکمی برش مترتب نمیشه. مسئله پنجم تمام شد با خصوصیاتش، مسئله بعدی جلسه بعدی. امروز ولادت با سعادت آقا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سلام است. نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که اگر هر چه شکر کنی نمیتوانی، مگر اینکه به تعبیر مرحوم عاشق محمد جواد انصاری همدانی بهش عرض کردن که آقا شکر نعمت سلوک چیست؟ فرمود عذر تقصیر. عذر تقصیر شکر به این است که انسان عاجزانه پیشگاه خداوند عرضه بدارد که ما نمیتوانیم شکر نعمتهای تو رو داشته باشیم، اونم نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایتی که فرمود ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ثم برای تأکید، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، به امام صادق علیه السلام عرضه داشت چه نعمتی است که خدا اینقدر منت گذاشته که سوال میکنه. حضرت فرمود خدا بزرگتر از آن است که یک نان و آبی با آدم داده باشه بیاد سوال کنه که این نان و آب رو چکار کردی، چجور خوردی، چجور. خدا بزرگتر از آن است که اینجور سوال کنه. آن نعمتی که خدا تأکید کرده حتما سوال میکند ولایت ما اهل بیت از این سوال میکند. وقفوهم انهم مسئولون. حضرت فرمودن همه رو نگه می‌دارن، از ولایت ما سوال میکنن، از ولایت ما سوال میکنن، این نعمت رو نمیگذارن رد بشه، از این نعمت سوال میکنن. لا یزول قدم و قدم و عبد یوم القیامه و الا و ان اسأله ان اربع مسائل. روز قیامت فرزند آدم قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه از چهار تا نعمت سوال میکنن، چهارمیش ان حبنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت سوال میکنن. اینقدر ما گفتیم و روز قیامت از نماز سوال میکنن، چه و امثال این همه درست روایت هم دارد. بله تو یک روایت هم دارد که حضرت فرمود اول و مایه ها سببه العبد یوم القیامه حبنا اهل البیت، اول چیزی که حسابشو برسن حب ما اهل بیت. خب اول و مایه ها سببه العبد یوم القیامه از صلات هم هست دیگه. بله این دوتا چجوری جمع میشه؟ امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کردن آقا نماز و روزه چیه؟ از امام صادق سوال کردن نماز و روزه چیه؟ این روایت رو امام رحمت الله علیه در کتاب اسرار و صلات آورده. از امام سوال کردن نماز و روزه چیه؟ امام صادق فرمود نحن صلاة المؤمنین و صیامهم، نحن صلاة المؤمنین و صیامهم، نماز مؤمن و روزه مؤمن ماییم، ما نماز و روزه ما. یعنی وقتی ما باشیم این نماز نماز است، الا این نماز که نماز نیست، یک خمراز شدن است. یا روزه وقتی با ولایت باشد روزه است، ولی اصلا روزه نیست. طلبه‌ای بود، روحانی کاروان بود در مکه. یک سال که ما به عمره رفته بودیم ماه رمضان بود. ما وقتی در مدینه بودیم ماه رمضان نبود، ولی به مکه که رسیدیم ماه رمضان بود. لذا در مکه قصد عشره کردن. دوستان که میدونن تو ماه رمضان این سنیا نماز تراویح میخوانن، این هزار رکعت نماز ماه رمضان رو اینا میخوانن و توی نمازم قرآن با ترتیل میخوانن. گاهی دو سه بلی بیشتر، گاهی سه چهار جز قرآن میخوانن دیگه، گاهی دو ساعت شاید طول بکشه. اون طلبه که میگم از شاگردای مرحوم علامه حسنزاده رحمت الله علیه بود، اهل دل بود، اهل حال بود. میگفت که اینها نماز تراویح میخواندن، ما گیر کردیم دیگه، گیر کردیم ماندیم تو مسجد الحرام. بگم یک مرتبه در ذهنم پیدا شد، در ذهنم پیدا شد این مطلب که خدایا اینا اینقدر زحمت میکشن، این عبادت با این سختی و اینها، چقدر قرآن میخوانن، چقدر نماز میخوانن، یعنی واقعا اینا همش هیچه. گفت این مسئله به فکرم آمد که خدا اینا همش هیچه. گفت آمدم به هتل. ایشون میگفت حالا خواب دیدم، شایدم خواب دید. گفت خواب دیدم یک گاو بزرگ، گفت گوساله بزرگ، جوانه بزرگ، کنار پشت مقام ابراهیم آوردن سر ببرن ذبحش کنن. هر چه من گفتم بابا دو سه چهار سال پایین تر ببرین که ذبح شرعی بشه، اینا از همون این برآمدگی رو چیز کردن، به سمت بدنش چی کردن، بالا بریدن و خلاصه حرومش کردن.
وقتی آردار
جبرش حرامش کردم. گفت از خواب که بیدار شدم فهمیدم همه اینا باطله، خیلی مهمه. اون گساله است، زحمتم میکشد که ذبح کنه، ولی وقت ذبح شرعی نشد، ذبح شرعی که نشد دیگه هیچی، بقیهش نجسه و باطله. بله همه چیز مفید نیست، البته مگر جهل داشته باشد، واقعا اون فرق میکنه. نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام، بعضی چیزا نباید آدم جری بشود، گستاخ بشود و هر کار خواست بکند، ولی خلاصه یک چیزی هم در کار هست. یعنی اینجوری هم نیست که حالا بگیم بابا این مدده اینجور گفتن، این بی سواد ها اینجوری گفتن. نه خیر، یک واقعیت های هم هست. حالا میگه که نمیدونم اگر چنین باشه چنان باشه ولایت امیرالمومنین رو داشته باشی درست میشه، اینا همچین بیریشه هم نیست. پیغمبر فرمودن که حب علیین حسنتون لا تزر رو معها سیئه، و بغض علیین سیئتون لا تنفع و معها حسنه. این حضرت فرمودن، یعنی علی کل حال این ولایت، این بعضی از سیئات را می پوشاند و آنها را شستشو می ده و از بین می برد آنها را. ولایت امیرالمومنین این نعمتی است که خدا به بشر ارزانی داشته و نعمتی است که ما اگر آبا و اجداد خودمان پدرانمان اینا همه را هر چه دعا کنیم که ما را با این ولایت پرورش دادن کم هست و شکر این نعمت را نمیشه کرد. و امروز ولادت این شخصیت عظیم و بزرگه که ابن ابوالحدید سنی معتزلیه. خب شرح نهج البلاغه نوشته، بعضی میگن سنی منصفیست، منصف هست، بعضی میگن شیعه هست، بعضی میگن سنی شیطانیست که بعضی حرفا رو قبول کرده تا بعضی حرفاشو بزنه، بعضی حرفای دیگر. حالا ما بین چی کاری نداریم، ولی این آقای ابن ابوالحدید برای امیرالمومنین گفته که فیک یا اعجوبة الکون قد الفکر کلیلا انت حیرت ذب اللب و بلبلت العقولا کل ما اقدم فکری فیک شبرن فر میلا ناکسن یخبط فی الامیا لا یهدی سبیلا. ای عجوبه عالم آفرینش، عقل در رابطه با تو کلیل است، یعنی عقل در قل و زنجیره، نمیتونه تو رو بفهمه. تو همه خردمندان را متحیر و عقلها را مبهوت خودت کردی. هر چه فکر میخواد یه قدم به تو نزدیک بشود، یک میل از تو فاصله میشه و میماند که چه باید بکنه. ولادت با سعادت این شخصیت بزرگ، نفس پیغمبر و به تعبیر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ممسوح فی ذات الله، فانی در ذات خداوند تعالی است، تمام وجودش خداست، ولادت با سعادت این امام همام است، انشاءالله که بر همه مبارک باشد و انشاءالله همه ما اهل ولایت این امام بزرگ باشیم. خلاصه امیرالمومنین علیه السلام رو ماها که نمیتونیم بشناسیم، اما ما همین مقدار که از خدا بخواهیم با ولایت او آشنا بشیم و انشاءالله در حد امکان تابع آن امام بزرگ باشیم، همین مقدار کافی است. البته کافی نیست ولی این مقدارش لازمه، به قول مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی میگوید ای به فروغ جمال آینه ذوالجلال، مفتقر خوشمقال مانده به وصف تو لال، گرچه براق خیال در تو ندارد مجال، ولی ز آب زلال تشنه بود ناگزیر، تشنه باید آب بیاشامد. انشاءالله که از کوثر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همه مان جرعه نوش باشیم و خلاصه اینجور نباشد که یک استکانی از شراب ولایت او به ما بدهد، بله این یک استکانی کم است. خلاصه تعبیر اهلش که میدونن، خلاصه خمهای متعددی بدن باست آدم مست ولای او و عاشق بی همتای او بشود انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.